بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صوفی بیا که آینه صافی است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. راز درون پرده زرندان مست پرس، کین حال نیست زاهد عالی مقام را. عنقا شکار کس نشود، دام باز چین، کانجا همیشه باد به دست است دام را. در بزم دور یک دو قدح درکش و برو، یعنی طمع مدار وصال دوام را. ما را بر آستان تو بس حق خدمت است، ای خواجه باز بین به ترحم غلام را. حافظ مرید جام می است ای صبا، برو وز بنده بندگی برسان شیخ جام را. سلام به همه تون، سلام به ایمانی که ازش سرشارید، سلام به خانه های نورانی شما. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید ایام به کامتون باشه. خیلی خوشحالیم که در کنار شما هستیم و در محضر حاجی رنجبر عزیز. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمد.
علیکم سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و ارادت دارم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم، خدمت دوستان خوبمون هستیم. به رسم یک شنبه ها یک گشت و گذاری خواهیم داشت، تفرجی خواهیم داشت در کوچه پس کوچه های این غزلیات ناب حافظ با شرحی که آقای رنجبر برای ما خواهند گفت. ما خدمت شما هستیم و میشنم.
حرف مثل ظرف میمانه.
بله.
ظرف چیه؟ شما به چی میگید ظرف؟ به چیزی که چیز دیگری در درونش قرار میگیره.
همینطوره.
حرفم دقیقاً یک چنین وضعیتی داره. شما وقتی حرف میزنید درون این حرف ها یک معانی نهفته است، پس حرف میشه ظرف
معانی در واقع.
منتها بعضی حرف ها مثل کوزه میمانه، کوزه درونش آبه. اگر آب شیرینی باشه، اگر آب زلالی باشه، هنرش اینه که آتش شما رو مرتفع میکنه برای چند ساعتی، ولی شما رو مست و سرمست و شیدا نمیکنه. شما اقیانوس آرام هم سر بکشی ذره‌ای به شما مستی نخواهد. ولی بعضی حرفا هستن که مثل جام میمونن، جام باده، ساغر می، کمش هم انسان رو مست و شیدا میکنه. یک حالت از خود بی خود شدگی به انسان خواهد داد. حافظ میگه حرفا اینجوری هست، بعضی ها کوزه ای هست که مثل کوزه هم میمونن. بعضی کوزه ها بدونی درونش خالیه، اصلا پر از گرد و خاکه. یا مثلا آب هست ولی شوره، ولی تلخه. بعضی کوزه هم حالا آب شیرین داره، آب چشمه داره
که خیلی هنر کنه رفعتش میکنه.
حرف هم همجورن. بعضی که اصلا تو خالی هن، حرف مفتن، چیزی توش نیست. ساعت ها طرف حرف میزنه، آخرش میگه هیچ توش نه،
لقبه
خالیه. بله. لقبه بیهوده است. بعضی حرف ها نه، اصلا مایه شوربختیه، مایه تلخ کامی، اصلا مزاجتو به هم میزنه، حالتو به هم میزنه، اوقاتو تلخ میکنه است. بعضی حرف ها نه، خب شیرینه، ترابطی به انسان میده، روحیه به انسان میده. مثلا بعضی حرف ها میگه مثل جامه، یعنی واقعا انسان وقتی میشنوه انگار یه جام باده سر کشیده، مثلا یک حالت مستی، بهجت، ابتهاج، سرور به انسان دست.
واقعا هم همینجوریه ها، یه وقتایی بعضی حرفایی که ما میشنویم خیلی حالمون خوب میشه بعدش. بله.
حافظ میگه این جنس حرفا یا قرآن یا ریشه در قرآن داره. یا قرآن یا زلفش به زلف قرآن گره خورده. قرآن رو تعبیر میکنه به جام باده، به ساغر می. یعنی یک معانی درون این ظرف هست، ظرف کلمات، که مایه مستی و سرمستی. اگه انسان درک کنه، اگه انسان دریافت کنه، اگه به دل انسان بنشینه، یعنی خدا یک عنایتی بکنه، تفضلی بکنه، اثر بیاد تو دل، اون وقت معجزه خواهد کرد. کلش تو سر باشه فایده نداره، یه آیش بیاد تو دل آدم،
یه بشینم اونجا
باور انسان پیدا بکنه، میگه واقعا انسان مست میشه. پس جام می، جام باده شد قرآن. هر چه جز قرآن باشه کوزه است. خیلی هنر کنه کوزه آب. اونی که شما رو میتونه مست کنه قرآن. حالا میگه این جام می قرآن، این جام باده قرآن هم صافه، مثل آینه است. آینه دیدی وقتی صاف باشه، بی غبار باشه، شفاف باشه، درونش پیداست.
بله.
میگه این جام آیات که همون کلمات باشن، همون الفاظ باشن، هیچ تیرگی ندارن، هیچ ابهامی ندارن، صاف صافن، بی غبارن، روشنن. چطور یه آینه وقتی صاف باشه درونش میبینی؟ این کلمات هم اینجوریان. این کلمات که شیشه اون معانی هستن، جام اون معانی هستن، کلمات روشنی هستن، پیچیده و مغلق و دشوار نیستن،
یعنی قابل فهمن.
قابل فهمن، لذا میگه بیانن لناس، یه چیز روشنیه برای مردم. مبینا، روشنه، روشنگره. عربیان، عربیه، عربی نه یعنی زبانش عربیه، اون که معلومه زبانش عربیه، لازم نیست بگه عربیه. عربی در مقابل عجمیه، عجم یعنی گنگ، یعنی مبهم، چیزی که روشن نباشه،
پیچیده،
پیچیده، مغلق، دشوار، غیر قابل فهم، دور از ذهن. میگه قرآن عربیه، یعنی روشنه، شفافه. این کلمات وقتی که نگاش میکنی معنایی که درونش هست کاملا پیداست. حالا من دوتا نمونه مثال بزنم. میگه فسماء رزقکم، روزی شما مردم در آسمانه. چرا در زمین دنبالش میگرد؟ یعنی سرتو بالا کن، قد سرتو برابر این اون افکنده نکن، قد در مقابل این اون سرخم نکن. ما برای چی در مقابل این اون سرخم کن؟ بخواد یه چیز از جیبشون بیاد تو جیب ما، غیر از این
نه.
اعتباری داره یه خوردشم به ما بده، ثروتی داره، قدرتی داره یه خوردشم به ما برسه. میگه اینجوری نیست. رزق که همون آبرو و اعتبار و قدرت و ثروت و
علم
و هر چیزی، این در آسمان رقم میخوره. فسما، دست هیچ کس هم بهش نمیزه. اگه انسان واقعا اینو درک بکنه خیلی بیباک میشه،
وقت نگاهش اصلا میره جایی دیگه، عوض
میشه. ما همش میترسم که شما نون من آجر کنی. میگه ببین نون تو تو آسمونه، دستی که به آسمون نمیرسه که. فسما ارس بکن، تنها کسی که میتونه نون تو رو آجر کنه خودتی، هیچ کس نمیتونه نون تو آجر. روزی شما در آسمان رقم میخوره، البته به میزانی از آسمان فرود میاد که شما در این زمین سعی و تلاش کن. مثل دوش حمامه. ببینید دوش حمام، این پایین شما شیر رو میچرخونی از بالا آب میاد، به میزانی که میچرخونی هم آب میاد.
همینطوره،
به یه سمت به چرخونی کم میشه، به یه سمت به چرخونی زیاد
میشه.
روزی اینجوریه، تلاش ما مثل اون چرخوندن شیر دوشه
رو زمین،
رو زمین. ولی روزی از بالا میاد به میزانی که تلاش میکنی، به میزان و درست هم تلاش کنی. گاهی وقتا ممکنه یه جوری تلاش بکنی که به صورت بارانی نباره دیگه، همون ماء منهمری که گفتیم سیل آسا، یه خطر، یه خلافی میکنی، یه سرمایه هنگفتی از اون بالا میاد پایین، یه اختلاس چند میلیاردی میاد پایین، نه این مثل سیل تو رو خواهد بود. تلاش میکنی، باید تلاش درست بکنی. فسماء رزق، خیلی روشنه، واقعا روشن نیست؟
بله.
یعنی وقتی این کلمات رو برای یک کسی معنا میکنی، معانی و حقایقی که پشت این کلمات نشسته کاملا روشن. به هر زبانی که ترجمه میکنی، اون معنایی که منظور این آیاته برای طرف روشن. بعد قسم میخوره، یکی از جاهایی است که خدا قسم میخوره، فرماد فورب به سماع و لحب انه لحق. قسم رو کجا میخوره؟ اصلا فلسفه قسم چیه؟ یکی از فلسفه های قسم بخاطر اینه که مخاطب حرف شما رو جدی بگیره،
صادرت نشود.
همیشه هم اینجوری بوده، سوگند میخوردن، البته سوگند هم میدونید خوردنی بود یک زمانی. سوگند یک ماده‌ای بود گوگرد مانند که بهش میگفتن سوگنداک.
بله، میخوردن این
طرف میخورد، بعد وقتی که میخورد نمیتونست دروغ بگه. یعنی چی؟ یعنی اگر دروغ میگفت از رنگ رخسارش پیدا می، یه تغییراتی در چهرش پدید میامد. نظام میگفتن شما سوگنداک بخور ببینم راست میگی.
یه جور دروغ سنج بود.
امروزه مدرن شده دروغ سنج. لذا که میگیم سوگند بخور، این بخور مال اون سوگنداکه که دیگه حالا بعدن اون دارو شد، الفاظ دارو شد، کلمات. میگه به جان خودم، به جان عزیزم، به جان شما. که خداوند آمد از این سنت اجتماعی تبعیت کرد، گفت خیلی خوب، حالا که شما با قسم حرفا رو جدی میگیرید، منم قسم میخورم. منتها یه افق دیگری در عالم قسم باز کرد. توجه میکنید، گاهی به جان خودش سوگند میخوره، گاهی به چیزهای دیگری سوگند میخوره. فورب به سماع ولعرض انهو لحق،
کلی هم تحکیل،
به جان خودم که پروردگار آسمان و زمینم، اینی که گفتم فسماع رزق کم، روزی شما در آسمانه، این حرف محمل و پوچی نیست، شاعرانه و خیال انگیز نیست، توهم و افسانه نیست، این حقه، این حقیقت داره. واقعا روزی شما در آسمان، سر تو بالا بگی، اینقدر سرفکنده نباش. انه لحق، شک در این نکن، اصلا جای شک نداره. بعد مثال میزنه، مثالش چقدر قشنگه، میگه مثل ما انکم تنطقون،
مثل وقتی که حرف
میزنید. حرف میزنید، ببینید الان من دارم حرف میزنم، شکاکترین آدم روی زمین شک نمی کنه که من دارم حرف میزنم.
بله، چیز واضح و روشنیه. بله
بله، ممکنه در حرف من شک داشته باشه،
ولی در حرف زدن
در
شک نمی
حرف زدن کنه. من شک نمی کنه.
بله،
هیچ کس.
بله، روشن.
قرآن میگه این حرفی که من دارم میزنم، میگم روزی شما در آسمان هاست، مثل حرف زدن خود شما ذره شک بردار نیست. چطور اون برای شما ذره شک بر نمیداره؟ باور کن این حرف منم ذره شک بر نمیداره. یه حقیقت مسلم. خب واقعا این آدم رو مست نمی کنه، این آدم رو بیباک نمی کنه، این آدم رو آزاد و آزاده نمی کنه،
آدم رو آرام می کنه.
آرام می کنه. اصلا خیلی از ناآرامی های ما میبینیم، میگم فلانی تهدید کرده گفته آبروتون میبرم، میگه با فسماع رزق کنم، آبروت اونجاست. بله ممکنه ما اجازه بدیم یه آبرو ریخته بشه، ولی به خیر توست، ما اجازه میدیم. گاهی وقتا ما یه آبروی کمی از تو میگیریم تا یه آبروی بیشتری به تو بدیم. مثل یه لیوان خالیش میکنیم تا آب تازه‌ای بهش بدیم، تا نه اصلا گلاب توش بریزیم. دست ماست، دست هیچ کس نیست. اگه مشکلی هست به ما حل کن. فسمای رسول کن. خب این جامع، جامع این معانیه. واقعا اگر این معانی انسان باور کنه. بیالا من دارم میگم، شما دارین میشنوین. نه من باور دارم نه شما. اگه انسان باور بکنه خیلی رها میشه. خیلی آزاد میشه.
همینطوره، یعنی اگه بهش برسی واقعا و بر جانت بنشینه.
ببینید نمونه دیگری، هل اتاک حدیث و ضیف ابراهیم، میگه آیا به تو رسید، یعنی شنیدی، اطلاع پیدا کردی حدیث و ضیف، ماجرای میهمانان ابراهیم، المکرمین، اون میهمانان ارجمند گرامی، اذ دخلوا علی فقالوا سلاما، وقتی که داخل خونش شدن و بر او سلام کردند گفتند سلام، قال سلام، گفت سلام ابراهیم، قوم منکرون، گروهی ناشناسید، یعنی من شما رو نمیشناسم. این ناشناسی در همون پاسخش هم پیداست. دیدی گاهی وقتا شما مثلا یه کسی یه جایی میبینی که اصلا قرار نبوده اون اونجا ببینی، میگه سلام، میگه سلام. این سلام یعنی شما اینجا،
کلی حرف داره دیگه. این نوع سلام کردن.
قال سلام، قوم منکرون، گروهی ناشناسید. بعد میگه فراغ الی اهله، پنهانی یواشکی رفت پیش خانوادش، فجاء به، پس آورد، به عجل سمین، یک گوساله چاق. این قرآن اصلا حشو زواید نداره. گوساله چاق بیارن برای مهمون یعنی چی؟ یعنی رفته بریونش کرده، کبابش کرده، آورده. دیگه نمیگه کباب کرد بگه، اصلا در نمایش میده.
بله،
تو نمایش شما وقتی میری غذا رو میاری میگه کبابش کردن، بفرمایید این مثلا مرغ بریانه،
دیگه میاره، دیگه میاره، میاره. بله،
فجاء بعجل سمین فقربه الیه، مثل ما که مثلا یه جا سفره پهن میکنیم بعد همه چی رو چیدیم میگیم آقا بفرمایید، هیچ لذتی نداره. مثل فست فود یه مرتبه همه چی رو توی سفره میبینه، ولی اون وقتا اینجوری نبود، سفره پهن میکردن،
دونه دونه غذا رو میبینن،
ذائقه ها تحریک میشد، بزاقه ها تحریک میشد. حالا میگو بعدش چی میاد، بعدش چی میاد. فقربه الیه، اون سفره رو برد نزدیکشون، اون گوساله بریان رو بود نزدیکش، ولی دید اینا دست دراز نمی کنن،
این مشغول غذا خوردن نمی خورن.
قال علا تاکلون، میل نمی کن، نمی خورید. فعو جسم من هم، احساس ترس کرد از اونها، خیفتن، ترسی، یعنی چی؟ اینا غذا ما رو نمی خورن، اینا کیان؟ تو اونا دیدن یک احساس ترسی در ابراهیم هست، قالو لا تخف، گفتن نترس. فبشروهو به غلام علیم، پس او بشارت دادن به یک فرزند دانا. دیگه نمیگه اینا فرشته بودن، چون معلومه کسی میتونه همچین بشارت و مژده‌ای بیاره که فرشته الهی باشه.
بله، خبر از غیب بیاره، خبر از آسمان.
خدای بچه میخواد بده فهمیده، دانا، آگاه. فاقبلت امرأتو، خانومش که اون دورا بود شنید، فاقبلت، جلو آمد، امرأتو، همسرش، فی سرتن، در حالی که فریاد میزد، فسکت وجه ها، از شدت شگفتی و بغض و تعجب دو دستی به صورت ای زدن، کاری که خانم ها میکنه. قالت عجوزون عقیم، پیرزنی نازا،
تعجب،
یعنی میدونید چی میگید؟ میگید ابراهیم صاحب بچه میشه، خب من همسرشم، منو نگاه کنید، من پیرم، اونم نازا، من جوانی نازا بودم، حالا که پیرم هست. قالو کذالک قال ربک، گفتم ببین خدا اینجوری گفت، خدا به ما گفته یه چبری بیاد. تمام، ببین این آیات یه پرده نمایش بود، یه حقایقی رو به نمایش گذاشت. اول سخای ابراهیم رو نشون داد که چقدر این مرد سخیه. یه افرادی آمدن پیشش، قوم منکرون،
بله،
اونم چه پذیرایی میکنه. در روایات داریم اینا سه تا فرشته بودن ولی او یک گوساله میاره. چرا؟ چون از بس کریمه میگه خب ما بهترین غذایی که میتونیم به اینا بدیم کباب دیگه، کباب که بکنیم بوش محله رو بر میداره، پس چرا مثلا چهار سیخ بذاریم یا گوساله میذاریم، اینا به اندازه خودشون مصرف میکنن، بقیه رو هم به همسایه ها میدیم. بعدم میگه فراغ الی اهله، یواشکی رفت پیش خانومش، به اینا نگفت میخوام برم غذا، غذا خوردید، مثل ما مثلا مهمون که میاد میگیم غذا که خوردید یا یه نگاهی به ساعت میکنیم میگیم که غذا نخوردید،
بله،
یعنی دیگه چیز تا شب نمونده،
یه تعارف اینجوری.
میگه یواشکی اصلا بدونی که به اینها بگه رفت. بعدم یه فجاعبه، نرفت که دستور بده خانم مهون داریم مثلا یه گوساله بار بذار،
خودش رفت،
خودش رفت، فجاعبه اجنستمی، یعنی کمکش، همه اینا رو داره نشون میده کمکش کرد و بعد غذا که آماده شد داره رو طبق گذاشته
آورده
و آورده. بعدم میگه که نشون میده قدرت حق رو، میگفت این کیستین، این کیستین، این کیه که اینقدر فعاله، اینقدر یفعل و مایشاز، هر کار دلش بخواد میکنه. ببین یه پیر زن صاحب فرزند میکنه، یعنی کمکش، همه اینا رو داره نشون میده کمکش کرد و بعد غذا که آماده شد داره رو طبق گذاشته
آورده
و آورده. بعدم میگه که نشون میده قدرت حق رو، میگفت این کیستین، این کیستین، این کیه که اینقدر فعاله، اینقدر یفعل و مایشاز، هر کار دلش بخواد میکنه. ببین یه پیر زن صاحب فرزند میکنه اگه بخواد، اونم عقیم نازا اگه بخواد. داره میخواد بگه شما با یه همچه قدرتی روبرو هست،
همه چیز دست او،
همه چیز دست اونه، سن و سال اون نمیشناسه، نازا و زاینده اون نمیشناسه، او اگه بخواد، او اگه اراده بکنه، این چیزا براش نداره. یعنی خانم میگه دنبال سحر و جادو و جنبل نرو تا بچه دار بشی، این مزخرفات چیه؟ اگر او بخواد، تو هر که باشی، تو هر چه باشی، تو هر سن و سالی که باشی، براش فرقی نداره، فرقی نمیکنه. خب ببینید واقعا این آیات اگه انسان عرض کردم درک کنه و باور بکنه، مست نمیشه، سرمست نمیشه. آیا روان نیست اینا؟ آسان نیست؟ پیچیده است؟ هیچ پیچیدگی نداره. ببین چرا حرفای فلاسفه اینقدر پیچیده است؟ اونا جهان بینی میگن، خودم داره جهان بینی میگه، چرا خدا اینقدر راحت و روونه و اونا اینقدر سخت و دشوار و مغلقن؟ چون این آقای فیلسوف یه جزئی از جهانه، میخواد حالا جهان رو برای شما اول بفهمه بعد بفهمونه. ولی خداوند آفریدگار این هستی و کائنات، این یه قلم از آفریده های اوست، معلومه احاطه داره، معلومه اشراف داره، با همین کلمه گوساله، با همین کلمه عقیم، با همین کلمه عجوز حقایق این عالم رو به نمایش می‌ذاره.
اگرچه ممکنه که آیات معانی عمیق‌تری هم داشته باشن.
این همینطوره. اینا لایه بر لایه ان، تو در تو هستن. هر کدومش برای سطح خودشه.
ولی برای همون سطح قابل فهم و درکه.
ولی برای همه قابل بیان و درکه. توجه می‌کنید؟
بله.
حالا حافظ همینو داره میگه صوفی بیا. آقای صوفی، بارها هم عرض کردیم میانه حافظ با صوفیان ابدا میانه خوشی
نبود.
به شدت از اینها نفرت داره و اینها رو آدمهای ریاکار، آدمهای متظاهر، آدمهایی که دنیا رو ترک میکنن تا بیشتر درک بکنن، تا بیشتر دریافت بکنن، که در روایات هم عرض کردم که امام صادق علیه السلام به شدت اینها رو مورد طعن و لعن قرار میده در منابع روایی ما. حافظم به هیچ وجه بینا ارادت نداره، میگه صوفی بیا. آقای صوفی
تشریف بیا.
صوفی بیا که آینه صافیست جام را. این جام قرآن مثل یک آینه صاف و شفافه. یعنی چطور یک آینه اگر صاف باشه، شفاف باشه، درونش پیداست؟ این جام آیات که خود کلمات باشن مثل آینن، هیچ ابهامی ندارن، درونشون روشنه، درونشون پیداست. دیدی که خوندیم پیدا بود.
بله.
چیزا مغلق و پیچیده بود، دشواری نیست. صوفی بیا که آینه صافی است جام را. این جام مثل آینه صافی شده، بیغبار شده، شفاف شده است، تا بنگری صفای می لعل فام را. اگر بیای اون وقت میبینی صفا، زلالیت، شفافیت، روشنی، روشنی این معانی که مثل می مایه مستی است و لعل فامند. لعل به اون سنگ های قیمتی میگه، فام هم یک معناش معنی گونه، لعل فام یعنی لعل گونه. یعنی اون شرابی که مثل لعل قیمتیه. معرفت خیلی قیمت داره، این معانی قرآن خیلی ارزش داره. لعل فامه، خود لعلم که اون سنگ باشه به رنگ سرخه. فام هم یه معناش یعنی رنگ، لعل فام یعنی سرخ رنگ. خب شرابی که سرخ هست طبیعتاً از شرابی که سفید هست خیلی زیباتره. بخواد بگه این معانی قرآن مثل اون شراب سرخه، خیلی زیباست،
زیبا و ارزش
تماشایی. صوفی بیا که آینه صافی است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. راز درون پرده زرندان مست پرس، کین حال نیست زاهد عالی مقام را. شما یه پرده ای را تصور کنید که روی این پرده که الان معمول شده عکس منظر است. آسمانی داره، کوهی داره، دشتی داره، صحرایی داره، سروی داره، سنبلی داره، و تصور کنید پشت این پرده یک منظره بسیار دلانگیز، بسیار دلفریبی باشه.
بله.
حافظ میگه حکایت این عالم و عالم دیگر که آخرت باشه، حکایت این پرده و درون پرده است، این پرده و پشت پرده است. میگه شما هرچی اینجا میبینی ها، زیباترش، دقیقترش، اصلا خودش اون بره،
اصلش اون بره.
در قرآن داریم که وقتی میوه برای بهشتی ها میارن میگن اتوبی متشابه، اون چی که به ما میدادن پس مشابه این بود. انگور واقعی اینه، انار واقعی
اصلش
اینجا، اون عکسش. اصلا شما میدونید چرا تو قرآن همش میگه فاکهه، میوه های بهشتی اینه، اونه، انار فلان. انار آخه چیه که قرآن ازش یاد میخواد بگه ببین اینجا هیچ چیش هیچ چی نیست، حتی انارش هم انار نیست. دیدی میگن انار انار صابه، میگه انار انار بهش. اینایی که شنیدی هیچه، پوچه، اصلش اونجاست. گاهی وقتا مثلا توصیف میکنه شاخه های درخت بهش، خیلی عجیبه، میگه این شاخه ها میدونی چجوری هن درخت ها؟ زبات ها افنانن، فنن یعنی تردی، یعنی لطافت. میگه شاخه های درخت ها نوشتی لطیف هم، یعنی چی؟ خواهد بگه اون دنیا اونقدر لطیفه که حتی این لطافت در شاخه های درخت ها هم هست.
بله.
یه همچی دنیایی پیش روی شماست. یا مثلا ببینید میگه بطائن ها من استبرق، پشتی هایی که بهشتی ها میگذارن پشت سرشون، بطائنش جمع بتانه، بتانه این آستر. بالاخره هر بالشتی یه آستری داره، یه رویه ای داره. معمولا هم رویه ها قیمتی هست. آستر ها مثلا چلواری بتقالی یه چیزیه، قیمتی نداره. او روه باید قیمتی باشه، اون جلوه
و به چشم بیاد.
اصلا قرآن بحث رویه نمی کنه، بحث آستر میکنه. میگه بطائنها، آسترهای اون بالش ها از استبرق ابریشم.
حالا دیگه ببین رویش،
حالا من رویش رو چی نمیگم، شما خود میخواد بگه حتی بالش ها باطنشون خوبه اونجا، تا چه برسه به آدم ها. یک چنین دنیای لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما، اونجا هیچ کس حرف مفت نمیزن، هیچ کس دیگری رو متهم نمیکنه، نسبت گناه نمیده، تو چنین کردی، تو چنان کردی. یه چنین جهان امنیه.
به به.
یه جا میگه فی صدر مخضود، بهشتیا زیر سایه های درخت صدرن. بعد میگه این صدر مخضوده، درختان صدر کنار تو صحرا دیدید دیگه، اینا سایه های خوبی دارن چون برگ های فراوانی دارن، ریزی دارن، منتها پر از تیغ و خاره، یعنی شاید هر شاخه کوچیکی صد تا خار داشته باشه، خارهای خیلی تیز
تیز. بله.
میگه در درختان بهش صدر مخصوده، یعنی همین درخت میبینی اونجا بدون خار، یعنی می وقتی درخت ها بی خار باشن آدم ها دیگه چی هست؟
و سرشار از لطافت،
همه لطافت.
بله.
میخواد بگه یک چنین جهانی پشت این جهانه. پس اون چی که شما میبینی یک پرده است. حالا این جهان همون پرده است، کوه داره، آسمان داره، زمین داره، درخت داره، اینا پرده است. لحظه مرگ پرده میره کنار، شما اون جهان رو میبینی، اون وقت میفهمی که اونجا کجاست، اونجا کجاست. حالا بعضی ها هستن تو این دنیا قبل از این که مرگ برسه سیر میکنن، سلوک میکنن، حرکت میکنن، میرن جلو این پرده رو میذارن کنار، رو پشت رو میبینن،
این حجاب برداشته میشه برای اونها.
امیرالمومنین از این جنس آدم ها بود، فرمود لو کشف القطاع، اگه این پرده دنیا بره کنار، این تعبیر پرده میکنه.
بله.
این اون چی که تو میبینی یه پرده است، منتها سه بعدیه، مثل اون پرده مثلا پارچه ای نیست، این سه بعدیه، واقعا کوهش ابعادی داره.
بله.
میگه این پرده اگه بره کنار هیچی به یقین من افسوده نمیشه. یعنی چی؟ یعنی من پرده رو کنار زدم، پشتش رو دیدم. حالا حافظ همینا میگه، میگه راز درون پرده، میخوای بدونی اون بر چی خبره؟ زرندان مست پرس. یا از اینا بپرس، برو از امیرالمومنین بپرس اون برا چه خبره، تا به شما بگه چه خبر. از اولیای خدا بپرس، از مردان خدا بپرس. اینا رو تعبیر میکنه به رندان مست، از تعبیرهای لطیف و دقیق حافظ. رند رو من یه بار معنا کردم، گفتم رند یعنی زرنگ، این چیزی که خودمون میگیم، فلانی خیلی رنده،
خیلی
زرنگ. منتها زرنگ تا زرنگی داریم، یه وقت که زرنگ در زبان ما میگیم فلانی زرنگه، یعنی آدم پشت هم انداز و قبازی خوب، یک و دو میکنه، دو و چهار میکنه. ولی در نگاه حافظ نه، اینا خولن، نه دیوانن، چون هندسه عالم آشنا نیستن، اگه میدونستن این کارا نمیکردن. زرنگ اونه که مثل آدم بره، مثل آدم بیاد، مثل بچه آدم باشه، او زرنگ. و اینه که میتونه مست بشه، حقای قرآن رو درک و دریافت بکنه،
اون که قدر خودش رو به معنای واقعی کلمه میدونه،
عالم رو بشناسه. به اینا میگه رندان مست. یه معنای دیگه رندان مستم، یعنی مردمان لاابالی. به این معنا هم اولیاء خدا همین معنا رو هم دارن.
یعنی چی به این
ببینید لاابالی بعضی واژه ها هست که نسبت به یک کسانی داده میشه، یعنی بار منفی پیدا میکنه، نسبت به یک کسان دیگه بار مثبت پیدا میکنه. مثل جبار، مثلا جبار وقتی به من و شما نسبت بدن معنی ستمگره، ولی به خدا که نسبت بدن معنای لطیف و مثبتی پیدا میکنه، یعنی کسی که جبران کننده است.
بله.
لاابالی هم همینطوره. لاابالی یه وقت به اوباش شهر نسبت داده میشه، یعنی آدمای بیباکی هستن، هر
در قید و بند هیچی نیستن،
هر کاری دلشون خواست میکنن.
بله.
اون کسی حساب باز نمیکنه. یه وقت شما این لاابالی نسبت به اولیاء خدا میدید. لاابالی یعنی هیچ باکی از هیچ کس نداره.
قل الله ثم ذره.
برای هیچ کس هیچ حسابی باز نداره.
فقط خدا.
فقط رو خدا حساب باز. اصلا همه رو مرده میبینن. میگین هم مردن و تعجب میکنن ما چطور رو دیگران حساب باز میکنن. دقیقا حکایت اینها، ببینید اینا میگن بچه ها رو ببینید، دختر بچه یه عروسک بهش میدی، شروع میکنه ساعت ها باش حرف میزن، موهاشو شونه میکنه، چرا اذیت کردی، چرا دیر از خواب بیدار شدی، چرا مثلا ناخونات بلنده، با عروسکش شروع میکنه به چی؟ به حرف زدن.
حرف زدن. بله.
در حالی که عروسکان جانی نداره، چیزی نداره، عروسک. آدم ها در نگاه اولیاء خدا مثل عروسکن. اونی که حیه اونه، هو الحی، بقیه همه مردن، چیزی از اینها ساخته نیست،
فقط برای او حساب جدای باز میکنه.
فقط برای او حساب باز میکنه. توجه میکنی؟
بله.
لذا به اینها میگن لاابالی، یعنی بیباک، روش هیچ کس حساب باز نمیکنه. حالا میگه راز درون پرده زرندان مست، کین حال نیست، این حال خوش نصیب کسی که زاهد در نگاه مردم. زاهد یعنی کسی که ترک دنیا میکنه. اون تا خیلی از اینایی که ترک دنیا میکنن الزاماً درک معانی نمیکنن. ببین این لیوان وقتی ترک آب کرد معناش این نیست که گلاب میریزن توش، درک گلاب کنه، شاید آشغال بریزن، شاید تحصیگار بریزن، بستگی داره برای چی دارن خالیش میکنن. بعضیا دنیا رو ترک میکنن، این الزامن معناش نیست معنویات رو دریافت، هر کسی پشت پازد به دنیا دنبال مقام و موقعیت نبود، این معناش این نیست که با عالم معنای ارتباط داشته باشه، نه، شاید یه چیزای دیگه در سر داره. مثل یه کشاورزی که ترک گندماش میکنه، یه گونی گندم میده به زمین جو سخاوتمندانه پخش میکنه، ولی میخواد دهت گندم برداره. اینا بهشون میگن زاهد در نگاه حافظ. عالی مقام هم هستن، یعنی مقام اینها، جایگاه اینها
پیش مردم،
مردم عالیه. میگن اینا اصلا به دنیا هیچ توجهی نداره. میگه این حالات خوش، احوال خوش خدا به اینها نمیده، به همون رندانه مست میده.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. از بهشت گفتن حاجای رنج بر، میدونم هممون بی صبرانه مشتاق این هستیم که انشالله اونجا هم دیگر رو ببینیم، یک قرار همیشگی باشه بین ما و شما دوستان خوب که انشالله اونجا دور هم بشینیم و حرف بزنیم، انشالله هممون بهشتی باشیم به حق بهشت و آل بهشت، مشرف بشیم به محضر قرآن کریم و انشالله انس ما با آیات قرآن کریم هر روز بیشتر و بیشتر بشه، که اونجا وقتی گفتن آیای بخونید و بالا برید، انشالله بتونیم مقامات بهشت رو با این آیات نورانی طی بکنیم. صفحه 561 قرار امروز ماست، آیات پایانی سوره مبارکه تحریم، انشاءالله تلاوت ما توأم با تدبر باشه. باز میگریم، خواهش میکنم در بخش بعدی هم همراه ما باشید. لحظه لحظه زندگیتون مزین به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد انشاءالله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یادآوری میکنم فردا 23 ماه ذی‌قعده است، روز زیارتی امام رضا علیه السلام. دوستانی که در مشهد هستن مشرف میشن، حتما نائب الزیاره ما و همه اونهایی که آرزوی زیارت مشهد و رضا رو دارن نائب الزیاره باشن و ما رو از دعای خیر خودشون فراموش نکنن. امروز هم که روز یک شنبه است از ماه ذی‌قعده و اون نماز مخصوص با اون فضایل و برکات فراوان رو انشاءالله دوستان خواهند خون، دوستان عزیز ما زیرنویس خواهند که مفاتیح هم میتونید مراجعه بکنید در اعمال ماه ذی‌قعده. ما رو هم از دعای خیر خودتون بی نصیب و بی بهره نگذارید. تا جای رنج بر وقت در اختیار شماست میشنم.
ببینید فرق است بین چوب و چراغ.
بله.
به چوب نار میدن ولی به چراغ نور میدن. هیچگاه به چوب نمیشه نور داد، چوب به درد نار و سوختن بخورد. این چراغه که قابلیت دریافت نور و انعکاس نور رو داره. آدم ها بعضی ها همون که یک آیه هم قبلا خوندیم که انه خوشاب مثل چوب میمونه، خدا به اینا نار میده، به اینا آتش میده، ولی انسان هایی هستن که مثل چراغ میمونن، به اینا نور میده. نور چیه؟ علمه، علم علم و نورون. و اهل بیت چون مساوی هستن، چون چراغ هستن، خداوند به اینها نور دانش خودش رو کرامت میکن. به این خاطر اینها میشن عیبت علمه. عیبه یعنی خزانه، یعنی گنجینه، یعنی جایگاه، مخزن، جایگاه علم الهی هست. یعنی خداوند علمش رو به اینها کرامت میکن. به همین خاطر امیرالمومنین با جرأت میگفت، این حرف خیلی جرأت میخواد، سلونی قبل ان تفقدونی، هر چی میخواید بپرسید قبل از اینکه من از دست بدید. یعنی اگه من از دست دادید، هر کسی اینجا بنشینه نمیتونه پاسخگوی شما باشه. سلونی، چرا؟ چون غیبت علمه بود. واقعا آی شریعتی دل سنگ کباب میشه. گفت از سنگ ناله خیزد. شما در عهد خلفا به خصوص خلیفه دوم اصلا بخشنامه شد که پرسش ممنوع، پرسشگری ممنوع، کسی حق نداره از آیات قرآن بپرسه. یه روایتی هست در منابع بسیار بسیار معتبر اهل سنت نقل کردم، در اتقان سیوطی هست، در تاریخ ابن عساکر هست، در تفسیر ابن کثیر هست، در سنن دارمی هست، در سیره ابن جوزی هست، در فتح الباری هست، در فتوحات مکیه هست، در شرح ابن عبد الحدید هست،
همین منابع معتبرشون
که عطا عمر ابن خطاب سبیق العراقی، یک کسی که اسمش سبیق بود، اهل عراق بود، آمد پیش خلیفه دوم گفت آقا یک کسی پیدا شده از آیات قرآن میپرسه، ما نمیدونیم چی بهش جواب بدیم. خلیفه گفت بگید بیاد پیش من. آمد، وقتی آمد سلام کرد و ادب کرد و بعدم گفت که آقا قرآن میگه و داریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا. یعنی چی؟ خلیفه بهش نگاهی کرد گفت انت هوه؟ تو همون کسی هستی که میگن میپرسی؟ گفت آره. گفت بیا جلو. بلند شد، شلاقشو برداشت، خوابوندش و جلدو شروع کرد و تازیانه زدن. بعدم تبعیدش کرد به بصره، گفت تحت الحفظ میبریدش بصره و اونجا هم حق ملاقات با هیچ کسی ندار. چرا؟ چون پرسیده.
یعنی به جرم پرسیدش.
به جرم پرسیده. این چیزی که خودشون نقل میکنن. امیرالمومنین بالای منبره. یه آدمی که معروفه از منافقینه به نام ابن کوا. وسط صحبت حضرت داره یه چیز دیگه میگه. این بلند میشه میگه آقا این آیه و زاریات ذروا یعنی چی؟ حضرت صحبتشو قطع میکنه، رو به اون میکنه، چهار تا کلمه میگه، فرماد هی الریا و السحاب و الفلک و الملک. خدا داره قسم میخوره وقتی میگه و زاریات ذروا، داره به بادها قسم میخوره. گفتم قسم های الهی بیشتر به خاطر اینه که افق دید انسان ها رو باز بکنه، انسان رو متوجه به این آیات خودش بکنه،
یه تلنگر جدی باشه.
گفت وقتی خدا قسم میخوره به زاریات، داره قسم میخوره به بادها، چون زاری یعنی پراکنده کننده، کار باد هم پراکندنه دیگه. گرده ها رو پراکنده میکنه، ابرها رو عبور میده، شوخی بازی نیست، میلیون ها تن این توده های حجیم از دل آسمان از قاره به قاره میبره. این انرژی پاک، این منبع انرژی عظیم رو داره به این بادها قسم میخوره. وقتی که به حاملات قسم میخوره، داره به همه ابرهایی که درونشون پر از آبه. خیلی عجیبه. به این ما میگیم آقا بینید به آسمان میکنه، میگیم هوا ابریه. میگه ابریه یعنی چی؟ یه دریا بالا سرته، شوخی بازی نیست، خودش آبه، ظرفش آبه، مصروفش آبه، یک نمش، یک قطرش پایین نمیاد تا امر الهی نباشه. داره به این ابرها قسم میخوره. وقتی که داره قسم میخوره به جاریات، داره به کشتی ها، داره سوگند که به آسانی روی آب داره حرکت میکنه. یه دوریالی میندازی تا عمق دریا فرو میره، هزاران تن روی این آب داره به روانی حرکت میکنه. داره به آیات خودش قسم میخوره، فل مقسمات امرا، داره به فرشته ها داره قسم میخوره که هر کدام یک مسئولیتی دارن. ببینید غیبت علم، چون ظرف دانش الهی
و احاطه دارن به تمام علوم، احاطه
داره به اشراف داره، میگه هر چی میخوای بپرس سلام قبلن.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم از شما حاج رنج بر. خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون. حاج دعا بکنند و همه آمین بگیم و خداحافظ.
انشالله خداوند عاقبت همه ما ختمه به خیر بکنه و ما هم از این معارف نورانی قرآن برخوردار کنیم
انشالله تعالی. خیلی ممنون از توجهتون. فردا انشالله با حضور آقای فرهزاد خدمتون خواهیم رسید. بهترین ها رو مثل همیشه برای فرد شما آرزو میکنم تا فردا و تا سلام دوباره. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. متشکرم از شما حاج. سپاسگزارم.
السلام على أئمة الهدى ومساسيح الدجى وآلام التقى وذوي النهى وأولي الهجى وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وهجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته. السلام على محل معرفة الله.